درخواست دوباره آمریکا و اروپا از ایران برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای. ادامه سقوط شاخص بورس تهران و سقوط 35,000 واحدی بورس در 24 ساعت گذشته. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در حالی که آمریکا و اعضای اروپایی برجام از ایران خواستند به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیامدهای خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای سال 2015 را از سر بگیرد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید برجام یک سند قطور 100 و چند صفحه‌ای است که از نظر اقتصادی و در عمل به نفع ایران نبوده و شرایط را از قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران هم سخت‌تر کرده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
این فقط یک نوع فرافکنی هست از طرف آقای امیر عبداللهیان و از طرف کلن سیستم جمهوری اسلامی برای اینکه بیان و این مسئله مذاکره رو از بین ببرن. چون از یک طرف آقای امیر عبداللهیان میگه که ما هیچ مشکلی نداریم، همپیمانان منطقه‌ای ما و کشورهای همسایه ما بایستی در جریان مذاکرات برجام قرار بگیرن. از یک طرف دیگه ایشون میگه که آقای بایدن فقط میتونه با یک فرمان اجرایی مسئله حل بکنه. نه، این واقعیت نداره، به خاطر اینکه امریکا میتونه برگرده به برجام، ولی امریکا در طی این مدت تحریم هایی رو وضع کرده که این تحریم ها رو میگه یک جا بر نمی دارم. ایران میخواد تحریم ها یک جا برداشته بشه، ولی خودش به غنی سازی اورانیوم زیر 20% بر نگرده، میخواد همین 60% رو نگه داره. یعنی نشانگر همون مثال معروف هست که هم خدا رو بخواد هم خرما. حالا همین کار رو جمهوری اسلامی داره میکنه. جالب توجه اینجاست که در نوامبر گذشته وزیر خارجه وقت ایران آقای ظریف اعلام کرده بود که برجام مثل در چرخانه جلوی ادارات نیست که از این طرف بری از اون طرف بیای بیرون. برجام مثل گیشه سینماست، باید بلیت بخری بری تو. خب اگر اینجوری هست، ایران هم بایستی بلیت خودش رو تهیه بکنه و بیاد داخل. اینجوری نیست که امریکا فقط یک طرفه بخواد این کار رو بکنه. این به نظر من نیازمندی های داخلی ایران هست که آقای امیر عبداللهیان به این گونه داره مطرح میکنه.
آقای سمی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده که به رغم تمایل ایالات متحده و اعضای اروپایی برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای، اما مشخص نیست که تهران خواهان پیوستن دوباره به این مذاکرات هست. با این حال او تهدید کرده که همه گزینه‌های لازم برای مقابله با این مسئله در نظر گرفته میشه. این گزینه‌ها مشخصاً چه چیزهایی هستند؟
ببینید، گزینه‌ها میتونه تحریم‌های شدیدتر باشه یا میتونه تهدیدات نظامی باشه. ما همین چند روز گذشته دیدیم که امریکا هواپیماهای B-1B خودش رو که قابلیت حمل موشک‌های سنگرشکن رو هم دارند به منطقه فرستاده، تحت اسکورت مصر و کشورهای دیگه این کار رو انجام داده. از طرف دیگه جمهوری آذربایجان با اسرائیل روابط خودش رو بهینه داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی به اسرائیل حتی اجازه فرود هواپیماهاش در اونجا برای سوختگیری رو خواهد داد. پس میبینیم که گزینه های نظامی رو هم این کشورهای بزرگ دارن بهش نگاه میکنن و اینها همه پیام هاییست، هر چقدر در لفافه، ولی پیام هاییست که به نظر من دولت مردان در ایران باید بهش توجه بکنن، اگر نه ممکنه مسائل و اختلافات منطقه‌ای رو ایجاد بکنه که بازگشت از اونها بسیار دشوار خواهد بود.
آقای سمیعی، برخی رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی معتقدند که تعلل ایران در بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای برای توسعه برنامه هسته‌ایش هست تا ابزار فشاری برای مذاکرات داشته باشه. با توجه به فشارهای سنگین اقتصادی که الان دولت جمهوری اسلامی باهاش روبروست و هر آن احتمال فروپاشی اقتصاد ایران میره، این تحلیل وقت کشی چقدر منطقی است؟
به نظر من این وقت کشی نیست، این یه مقدار نادانی سیاسیه، به این دلیل که اگر میتونستن این فکر رو داشته باشن که این مذاکره چه باری براشون داره و چه منفعتی داره و مذاکره نکردن چه بار و منفعتی داره، قدر مسلم میدونستن که مذاکره کردن منافع بیشتری داره. اما این صحبت نکردن و این چندگانه گویی ها نشانگر این هست که در داخل خود سیستم یکسان شده فعلی جمهوری اسلامی هم اختلافات زیادی هست. مسلمه که یک عده‌ای میخوان برگردن به برجام چون منافع اقتصادی شخصیشون براشون مهمه، یک عده‌ای هم هستن که میخوان روی همون به اصطلاح آرمان‌های انقلابی خودشون باقی مونده باشن و بگن تا آخرین لحظه با امریکا بجنگیم. این دشواری‌های داخلی هست که اجازه نمیده یک فکر درست و یک استراتژی بجا عملی بشه در ایران.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا بود. اما تنها چند روز پس از حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه، ایالات متحده اقدام به پرواز یک بمب افکن راهبردی با سرعت مافوق صوت بر فراز منطقه کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرده که گشت‌های حضوری و پرواز بمب افکن‌های استراتژیک B-1B نیروی هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز شنبه 8 آبان از پرواز بمب‌افکن راهبردی B-1B در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد گشت‌های حضوری و پرواز بمب‌افکن B-1B نیروی هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این زمینه گفته است هدف مأموریت گروه ضربت بمب‌افکن که پنجمین مأموریت در منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در سال جاری است، این بود که پیام روشنی از اطمینان خاطر ارائه کند. جنرال مکنزی اضافه کرده است ما با هم قوی هستیم. آمادگی نظامی برای هر گونه احتمال یا مأموریت از پاسخ به بحران گرفته تا تمرینات چند جانبه تا گشت‌های حضوری یک روز مانند این به مشارکت‌های قابل اعتماد بستگی دارد. سنتکام میگوید در این گشت زنی 5 ساعته جنگنده‌هایی از کشورهای بحرین، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی با پرواز بر فراز حریم هوایی خود به این گشت زنی پیوستند. طبق این بیانیه بمب افکن B-1B گشت زنی بدون توقف 5 ساعته خود را از اقیانوس هند آغاز کرد و پیش از خروج از منطقه بر فراز خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پرواز کرد. ارتش اسرائیل هم میگوید که جنگنده‌های F-15 اسرائیل بمب افکن B-1B را در قلمرو هوایی این کشور در مسیر به خلیج فارس همراهی کردند. مرکز نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است این پرواز بیانگر تداوم همکاری عملیاتی با نیروهای آمریکایی در منطقه است. بمب افکن B-1B هواپیمایی مافوق صوت است و در کنار B-2 و B-52 یکی از سه هواپیمای راهبردی است که در نیروی هوایی ایالات متحده به خدمت گرفته شده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن، در مورد مشخصات این بمب‌افکن و پیامی که پرواز آن در منطقه برای ایران دارد به رادیو فردا چنین میگوید.
این هواپیمای بمب‌افکن B-1B که ما شاهد پروازش بودیم با شماره 86-0-113 متعلق به اسکادرون 37 بمب‌افکن نیروی هوایی آمریکا هستش که 10 مهر ماه تا به امروز 4 فروند از این هواپیماها در پایگاه هوایی دیوگو گارسیا مستقر هستند، یعنی اعزام شدن در تاریخ 28. این نخستین بار بود پس از 15 سال که این بمب‌افکن‌ها در این پایگاه حضور پیدا می‌کنند. در گذشته به خصوص در 2 سال اخیر ما شاهد حضور بمب‌افکن‌های B-52H و B-2I نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه بودیم. B-1B بمب‌افکنی هستش که میتونه 1.2 ماخ، یعنی بالاتر از سرعت صوت پرواز کنه، بنابراین سرعت پروازش بسیار بیشتر هستش و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری میتونه خودش رو از دیوگو گارسیا برسونه به منطقه خاورمیانه. این بمب‌افکن میتونه 24 فروند موشک کروز درون محفظه‌های داخلی سلاحش هم بکنه، یا به جای اونها میتونه از بمب‌های هدایت ماهواره‌ای و هدایت لیزری استفاده بکنه. و این پروازی که ما شاهدش بودیم واکنش سریع بود و پیامی هم که داشت برای تهران در حقیقت برای سپاه قدس و نیروهای نیابتیش این بودش که اگر چنانچه بخوان دست به حمله‌ای بزنند، مشابه اون چیزی که ما شاهد بودیم به پایگاه التنف چند روز گذشته با استفاده از 5 پهپاد انتحاری که خب البته تلفاتی بر جای نگذاشتش، آسیبی هم نرسوند به تجهیزات نیروهای آمریکایی در این پایگاه، ولی خب پیام این پرواز این هستش که اینها میتونن در مدت زمان کمتر از 4 ساعت یا 3 ساعت یک ماموریت بمباران انجام بدن بر علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق و در نهایت پس از 5 ساعت حدود 5 ساعت پرواز به پایگاه هوایی دیگو گارسیا بازگشت.
تایمز اسرائیل نوشته است بمب افکن B1B قادر به حمل بمب‌های فوق سنگین معروف به سنگرشکن است که برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به چنین بمب‌هایی نیاز است. با این حال علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه حدود 7 ماه پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از آمادگی ایران برای مقابله با این کشور خبر داد.
دشمن ما 50 فروند شناور رو آورده در خلیج فارس، به 52 رو داره روی کشور امارات و کشور عربی داره پرواز میده. وقتی شما میگید که با یه موشک میتونن ما رو جمع کنن، خب شما باید بزنید که ما هم میتونیم اونا رو جمع کنیم. ما هم یه قابلیت هایی داریم که بخشیش رو ما نشون میدیم، بخشیش رو توی الهاقان نشون میدیم.
در همین حال حدود 10 روز پیش رسانه‌های اسرائیل نوشتند که پس از وقفه‌ای 2 ساله نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفته است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل 29 مهر گزارش داد که آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده پس از 2 سال وقفه در انجام این نوع تمرینات بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص یابد. ژنرال کوخاوی همچنین دستور داده تا نیروی هوایی در شبیه سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران سخت آموزش ببیند. به گزارش این شبکه این دستورات در نشست روز 28 مهر در ستاد کل ارتش در تل‌آویو صادر شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه بیش از 35,000 واحد نسبت به روز شنبه دچار ریزش شد و به 1,340,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس طی 2 ماه گذشته، یعنی تقریبا از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود 235,000 واحد سقوط کرده است. بخش عمده این سقوط در 2 هفته گذشته اتفاق افتاده و در میان شرکت‌های بورسی بیشترین ریزش ارزش سهام مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزات و همچنین پتروشیمی و نفت بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
منفعل اقتصادی تهران برای توضیح دلایل سقوط شدید شاخص کل بورس تهران تاکید میکنند بر چند عامل، از جمله اینکه پولا از بورس خارج میشن برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی و مطمئنتر مثل بازار اوراق مالی که نرخ بهره بالایی داره، همینطور پولا میرن به طرف بازار رمز ارزها. عامل دیگه‌ای که ذکر میشه برای توضیح خروج پول از بازار سرمایه این هست که تصمیم گیری در مورد نرخ خوراک صنایعی مثل پالایشی ها و پتروشیمی ها در حاله ای از ابهام هست و چون این صنایع نقش اصلی رو دارند در بازار بورس، شماری از سرمایه گذاران در این بازار دچار ترس شدند و خودشون رو کنار میکشن. عامل دیگه ای هم ذکر میشه و اون نگرانی از قیمتگذاری های دستوری هست برای بعضی از محصولات مثل سیمان و فولاد یا خودرو و این هم به جو نگرانی به گفته محافل تهران دامن زده. ولی در ورای این عوامل مقطعی که احتمالاً تأثیر هم داشتن، فروریزی بازار سرمایه به نظر من عامل اصلیش جو کلی اقتصادی و سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران هست، از چشمنداز تورم گرفته تا قیمت ارز یا همینطور تنش‌هایی که سنگینی می‌کنه بر گفتگوهای مربوط به احیای برجام و آینده این موافقتنامه. بنابراین در مجموع این وضعیت کلی اقتصاد ایران است که توضیح میده دلایل این سقوط چشمگیر رو و البته عوامل دیگه هم است.
آقای خاوند، دست کم در یک سال گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به یک حبابی در بورس تهران هشدار می‌دادند. این حباب دقیقاً چه بود و چه هست؟
ببینید، عامل اصلی حباب در بورس نه فقط در تهران، در تمام دنیا، اینه که افزایش قیمت سهام با واقعیت‌های اقتصادی یک بازار سرمایه ملی تطبیق نمی‌کنه. به عنوان نمونه در کشوری مثل ایران که وضعیت بسیار آشفته است، نرخ تورم بالاست، نرخ رشد بسیار بسیار پایینه، سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداره، هیچ دلیلی وجود نداشت و اینکه در چنین شرایطی شاخص کل سهام به صورت دائمی افزایش پیدا کنه، تنها یک عامل میتونست این رو توضیح بده و اون افزایش قیمت دلار بود. چون قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه دارایی های موجود در بورس هم قیمت تومانیشون، قیمتشون به تومان، به پول ملی ایران افزایش پیدا میکنه. ولی خارج از اون همه شرایط آماده بود در ایران برای اینکه بازار سرمایه راکت بماند و این افزایش طبعا جنبه حبابی داشت، چون به هیچ وجه منطبق نبود بر واقعیت های درونی اقتصاد ایران.
آقای خاوند، در کنار سقوط شاخص بورس در ایران، ما شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی هم هستیم. پرسش اینجاست که خود ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و مشاور اقتصادیش محسن رضایی در مناظره های انتخاباتی تبلیغات زیادی می‌کردند که چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم، اما این روند رشد قیمت ها همچنان ادامه داره. دلیل عمدش چیست؟
ببین، اگر غیر از این بود عجیب بود، چون چه تحولی در عرصه اقتصادی ایران اتفاق افتاده که نرخ تورم بتواند مهار بشود. ما کشوری داریم که در واقع کسری بودجش بر اساس آمار رسمی هم محافل مجلس، همون چیزی که آقای محسن رضایی گفته، 400,000 میلیارد تومانه که البته این یک ارزیابی خوشبینانه است. اگر 50% که بودجه کسری باشه در حال حاضر، ما یک کسری بودجه 500,000 تا 600,000 میلیارد دلاری میبینیم در ایران. چطور امکان داره وقتی که میبینیم این کسری بودجه از محل برداشت از بانک های نظام بانکی و در تحلیل نهایی از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه، برخلاف اون چیزی که مقامات رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند. و از طرف دیگه هیچ کسری کاهش هزینه ای رو ما نمیبینیم، یا نمیبینیم که این منابع، این کسری بتواند از منابع عادی تأمین بشه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی به شدت در ایران ادامه داره، طبیعیه که نرخ تورم هم کماکان افزایش پیدا میکنه، اوجگیریش رو ادامه میده.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که گفتگوهای ریاض با تهران تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده و همچنین بحران اخیر در روابط ریاض با بیروت را هم ناشی از آنچه تسلط گروه حزب الله بر سیاست لبنان خواند عنوان کرده است. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هم افزایش یافته، تنشی که در حقیقت تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
میان اسرائیل و ایران جنگی سرد در جریان است و اسرائیل هر اقدامی که لازم باشد برای بی اثر کردن تهدیدهای ایران انجام خواهد داد. اینها سخنان نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر برای حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو است. او پیشتر هم درباره تلاش برای بسیج کردن جهان علیه جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پس از حمله موشکی این کشور به زاغه‌های موشک و مهمات حزب الله لبنان در حومه دمشق، پایتخت سوریه، مطرح می شود. حمله ای که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه 5 کشته از شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. همچنین رسانه های اسرائیلی از آغاز مانوری نظامی به منظور آمادگی برای نبرد احتمالی با حزب الله لبنان خبر دادند. گروهی تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران که وزیر خارجه عربستان سعودی سلطه آن را ریشه بحران اخیر با لبنان عنوان کرده، بحرانی دیپلماتیک که اخیراً تشدید شده و بر اساس آن عربستان، امارات، کویت و بحرین ضمن فراخواندن سفرای خود از لبنان، سفرا و کاردارهای لبنان را از خاک خود اخراج کردند. عربستان همچنین واردات کالا از لبنان را ممنوع اعلام کرد، تحولی که میتواند تأثیر مستقیمی بر زندگی لبنانی ها بگذارد. یک شهروند لبنانی در این باره میگوید:
تأثیر بر شهروندان لبنان منفی خواهد بود، چون از لحاظ تاریخی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس در هم از سطوح به لبنان کمک می کردند.
بحرانی که به دنبال پخش سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان در یک برنامه شبکه الجزیره قطر آغاز شد که در آن عملیات عربستان سعودی و امارات علیه حوثی‌های یمن را تجاوز خواند. با وجود فشارها، وزیر اطلاع رسانی لبنان که حزب الله در بیانیه‌ای از او حمایت کرد، زیر بار استعفا نرفته است. جورج قرداهی، وزیر اطلاع رسانی لبنان:
اونایی که میخوان موضعم در برابر سعودی رو ستیز جویانه تفسیر کنن، اتهامشون غیر قابل قبوله. وقتی کسی از من بخواد استعفا بدم، میگم من عضو یک دولت یک پارچه هستم، نمیتونم تصمیم یک جانبه بگیرم.
ولا يمكنني ان اتخذ قرارا لوحدي.
در حالی که لبنان سعی می‌کند خود را از لبه پرتگاه ناشی از بحران‌های شدید اقتصادی و معیشتی با ریشه‌های سیاسی دور کند، آنگونه که هویدا است، فشارهای اسرائیل و عربستان بر حزب الله جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، هم به خاطر سیاست‌های منطقه‌ایش و هم برنامه اتمی. وزیر خارجه عربستان بار دیگر تأکید کرد که 4 دور مذاکرات با ایران تا کنون نتیجه ملموسی نداشته. مذاکراتی که با میانجیگری عراق پس از حدود 5 سال قطع روابط در نتیجه حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی صورت می‌گیرد. ریاض پیشتر هم گفته بود مذاکرات در مراحل مقدماتی است. از سوی اسرائیل که مخالف توافق برجام است، به صراحت از گزینه به کارگیری زور در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات جامعه جهانی با تهران سخن میگوید. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل:
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد، باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه ای را نمی دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما، بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که میخواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
این در حالی است که روز شنبه یک جنگنده F-15 اسرائیل یک بمب افکن استراتژیک آمریکایی را که از آسمان اسرائیل به سوی خلیج فارس میرفت همراهی کرد. پیامی واضح برای تهران که سرنوشت توافق اتمیش با جامعه جهانی همچنان در حالی از ابهام است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما شماری از زندانیان سیاسی که در بند 8 زندان اوین هستند در بیانیه‌ای به عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان و دخالت عناصر امنیتی و ضابطان قضایی در همه ابعاد زندگی زندانیان اعتراض کردند. بکتوش آبتین، کیوان صمیمی، خسرو صادقی و مهران رؤوف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را جویا شدیم.
این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه و به هر حال خواهان این شدن که هرچه زودتر این شکل از شکنجه هم رفع بشه. و به اینکه این بیانیه بسیار کوتاه هست، موارد بسیار زیادی رو در اون قید شده، از جمله اینکه بازجوها تام الاختیار هستند، به خصوص در روند بازجویی حتی قضات از اونها به حساب میبرن و تنظیم میکنن، مقامات امنیتی در همه جا حضور دارن و به هر حال تاثیرگذار اصلی اونها هستن. و اینکه خب مسائلی مثل تفکیک جرائم انجام نمیشه و محل حبس زندانیان تفکیک نمیشه، با خود این زندانیان در بندی هستن که خب زندانیان دیگر هستن، و به هر حال مجموعه مسائل رو در بند آیین دادرسی عادلانه عملا اجرا نمیشه و به تمام اینا اشاره کردن و اینکه قاعدتا ادامه این وضع باعث واکنش های زندانیان خواهد شد. ببینید، تجربه نشون داده که وقتی که زندانیان سیاسی همراه با هم همبسته و یگانه دست به اقدام مشترکی بزنن که بر اون اصرار بورزند و به طور مشخص اون رو تا به انتها اجرایی بکنن، حالا از طریق مثلا تحصن اعتصاب قضا و امثالهم، میتونه تاثیرات جدی بگذاره. حالا ما اطلاع نداریم که دقیقا این زندانیان سیاسی عقیدتی چه واکنشی رو در ذهنشون هست، ولی طبیعیه که اگر همدلانه با هم دست به اقدامی بزنن، میتونه هزینه برای مدیران زندانی که اجرا نمی کنن حتی قوانین خودشون رو، حتی آیین‌نامه و بخشنامه خودشون رو، پرهزینه باشه. البته خب طبیعیه که باید اون گسترش پیدا بکنه در ابعاد رسانه‌ای و به هر حال همه مردم آگاه بشن بر آنچه که بر این زندانیان سیاسی می‌گذرد. الان چندین نفر این بیانیه رو امضا کردن، طبیعیه که اگر این به چند ده نفر تبدیل بشه و چند ده نفر حرکت یگانه‌ای رو انجام بدن و بر اون تداوم ببخشن، طبعا تأثیرات جدی خواهد داشت هم در محیط زندان هم در محیط جامعه.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید یا تیم المپیک ایران روز یکشنبه در آخرین بازی دور گروهی مسابقات زیر 23 سال آسیا در تاجیکستان با نتیجه 3-2 تیم میزبان را شکست داد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا با این برد و با توجه به 2 پیروزی در 2 دیدار قبلی برابر نپال و لبنان با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به دور نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که خرداد ماه سال آینده در ازبکستان برگزار می‌شوند صعود کردند. در پی انتشار خبرهایی در مورد حذف 2 تیم سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس به دلیل مشکلات مالی از لیگ قهرمانان آسیا، کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال روز یکشنبه اعلام کرد این 2 باشگاه با سپردن تعهد 3 ماهه می توانند در رقابت‌های لیگ قهرمانان شرکت کنند. مدیران 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال متعهد شدند ظرف کوتاه‌ترین زمان مشکلات خود را حل کنند. نداشتن بدهی داخلی و خارجی، تسویه حساب مالیاتی سالیانه و معرفی ورزشگاه اختصاصی از جمله الزامات باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای است. وضعیت نابسامان 2 تیم نفتی لیگ برتر، نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان که از فصل قبل وجود داشته، هنوز مرتفع نشده. فراز کمالوند سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از مسئولان وزارت نفت در این ارتباط میگوید:
اول باید تکلیف این تیم روشن شه، مالک این تیم کیه؟ مالک تیم بیاد پای کار. من از همینجا به مسئولین باشگاهمون اعلام میکنم 72 ساعت فرصت دارن که تکلیف این پول بچه‌ها رو روشن کنن. اگر قرارداد بچه‌ها تا روز چهارشنبه مشخص نشه، با تمام احترامی که با آیون قائلم، من از روز چهارشنبه مربی تیم نفت مسجد سلیمان نخواهم بود.
در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر دوشنبه 3 بازی در دستور کار است که طی آن پرسپولیس به مهمانی آلومینیوم عراق می‌رود، فولاد در اهواز میزبان مس رفسنجان است و گلگهر سیرجان از نساجی مازندران پذیرایی می‌کند. و حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به احتمال حضور زنان در ورزشگاه‌ها با اشاره به فتوای رهبر جمهوری اسلامی که رویت مستقیم بدن مردان توسط زنان را حرام دانسته می‌گوید این فتوا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه‌ها را روشن و آن را منع کرده است. حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از الزامات فیفا و ای‌اف‌سی است که هنوز در ایران به طور کامل انجام نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال هاست که زنان ایرانی برای دست یافتن به قوانین عادلانه تلاش می کنند، تلاشی که تا به امروز کمترین نتیجه را داشته است. حالا اما آتش این قوانین تبعیض‌آمیز دامن مردان را هم گرفته است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
دغدغه زندگی مهریه میلیاردی،
دغدغه زندگی مهریه میلیاردی،
دغدغه زندگی مهریه ریالی،
دغدغه زندگی مهریه ریالی.
این صدای گروه کوچکی از مردان است که بار دیگر در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شدند تا به مجازات زندان در قبال عدم پرداخت مهریه اعتراض کنند. این چندمین بار است که چنین تجمع‌هایی در تهران شکل می‌گیرد و مثل بسیاری دیگر از تجمع‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته. هرچند مسئولان همچنان وعده می‌دهند که با تغییر قانون مهریه به اعتراضات پاسخ خواهند داد. این در حالی است که از سالها پیش، از جمله از سال 85 و در قالب کمپین 1,000,000 امضا، زنان همواره به قوانین نابرابری که به تبعیض میان آنها و مردان دامن می‌زند اعتراض کردند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید وجود قوانین خانواده‌ای که مطابق با نیازهای جوامع امروزی نیست به رزمارایی زنان و مردان در برابر هم منجر شده است.
زمانی که به اصطلاح جمهوری اسلامی میاد در قوانین بیشتر به اصطلاح حقوق رو در اختیار مردان قرار میده و حق مالی مهریه رو هم برای زنان قرار میده، این رو بسیاری توجه بهش نمی کنن که زمانی که خیلی از حقوق به صورت نامساوی در اختیار مردان قرار میگیره، اون وقت مسائلی بر ضد اون هم تبدیل میشه. یکی از اون مسائلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم مسئله چالش مهریه هست. اگر از ابتدا مسائلی مثل همچون حق طلاق، حق حضانت، حق سکونت، اینا رو از ابتدا به اصطلاح قانونگذار به تساوی میان زوجین تقسیم بکنه و اجازه بده که در واقع دینامیک رابطه یه دینامیک متساوی و متوازن حتی پس از طلاق هم باقی بمونه، اون وقت ما با مسائل چالشی این چنینی مواجه نیستیم. در همه جای دنیا طلاق صورت میگیره، ولی برای طلاق گرفتن لزومی به این نیستش که سالها یه نفر وارد به عمرش رو در دادگاه ها بگذرونه یا مردی پشت میله های زندان در ارتباط با مهریه درگیر باشه. بنابراین خوشحالی از این حقوق اضافه که در اختیار مردان قرار میگیره اون وقت موجب داشتن مسئولیت های سنگین تری هم براشون میشه. پس اون خوشحالی ابتدایی در انتها یک مسئولیت و بار سنگین تری رو هم بر دوش خود اونها میذاره. اون وقت ما میبینیم که در این حال که خیلی از زنها برای گرفتن حق حضانتشون دارن تلاش میکنن، حق حضانت فرزند مشترک دارن تلاش میکنن، از طرف دیگه هم میبینیم که خیلی از مردها هم با خانمهای مواجه میشن که قصدشون از اومدن و وارد شدن به ازدواج فقط مسائل مالی بوده، فقط در واقع به دست آوردن و سوء استفاده از حقوق مالی همچون مهریه است. راه حلی که به نظر میرسه که ما باید بهش نگاه بکنیم این استش که باید بپذیریم که قوانین حقوق خانواده‌ای که برگرفته از شرعه الان در ایران دیگه کارایی لازم خودش رو نداره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
قوانین خانواده تنها قوانینی نیست که در سالهای اخیر ناکارآمدی خود را نشان داده است. فشار جهانی بر ایران به دلیل بالا بودن آمار اعدام و در مقابل عفوهای گاه و بیگاه رهبری که در آن هزاران زندانی بدون گذراندن دوران محکومیت خود آزاد می‌شوند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توان اجرای قوانین عادلانه را که خود بتواند به آن پایبند باشد ندارد. با این همه سخنان ابراهیم رئیسی که سال گذشته در قامت رئیس قوه قضاییه در مورد مشکلات مهریه مطرح شد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اساساً نگاهی دیگر به قوانین دارد و با تلاش همه جانبه خود سعی می‌کند مشکلات قانونی را بر دوش سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی بیاندازد.
آقا من از شما بپرسم سکه‌ای که دیروز 3 تومن بوده الان شده 17 تومن شده، چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوانو دارم میگم، توانا رو بحث نمی‌کنم ها، ممتنع بحث دیگه هستش. اما کسی که چطور 17 تومن، ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزانمه؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی یک سکه بده، چی جوری بده؟ ببینید، ما بهم گفت یه سوزن به خودت، یه جوالدوز به مردم. اگر روز یک سکه، ماه یک سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ما یک سکه ما بدم؟ بعد یه افراد بگیم آقا نتونستی ما یک سکه بدی، چطور 17 میلیون تومان پول یک سکه بخره بده؟ ببینید، ما یه مقدار به واقعیات نگاه کنیم.
از پگاه بنی هاشمی میپرسم بر فرض تغییر قوانین، جمهوری اسلامی چگونه از این امر منتفع خواهد شد؟
که با اصلاح قوانین حقوق خانواده، اگر به اصطلاح این قوانین به گونه ای درست قرار داده بشه، اصلا این مقدار زیادی از حجم کار دادگستری رو کم میکنه و از طرف دیگه جامعه رو بیمار نمیکنه، برای اینکه جامعه‌ای که تعداد زیادی پر ونده قضایی داره جامعه بیماری هست. ما در علم حقوق نگاه میکنیم به آمار این که کشورها مثلا چند درصد چقدر وکیل دارن، به نسبت جمعیت چند درصد به اصطلاح وکلا مشغول به کار هستن، یا حتی به این توجه میکنن که قوه قضایی یک کشور، دستگاه قضایی یک کشور چند هزار پرونده قضایی رو در سال بررسی کرده و با نگاه به اون متوجه میشن که در یک کشوری زمانی که تعداد پرونده های قضایی رو کم میکنن، این درصد خیلی زیادی ارتباط مستقیم داره با مسئله خوشبختی و مسئله امید به آینده در شهروندان اون کشور.
بر اساس دستورالعمل‌های صادر شده، تعداد مردانی که به اتهام نپرداختن مهریه زندانی می‌شوند بیش از 60% کاهش یافته است. برخی از دفترخانه‌ها هم از ثبت ارقام نجومی مهریه خودداری می‌کنند. اما همه اینها راه حلی برای به ثبات رساندن خانواده‌های ایرانی نیست. خانواده‌هایی که با توجه به سیاست‌های جمهوری اسلامی هر روز به فرزندآوری بیشتر ترغیب می‌شوند، اما قادر به حل مسائل داخلی خود نیستند. سال هاست که فعالان حقوق زنان در تلاشند تا این راه را پیش روی زنان بگذارند که به جای تعیین مهریه‌های سنگین، شروط ضمن عقد خود را قوی تر کنند تا حقوق خود را از دست ندهند. اما آنچنان که از ایران خبر می رسد، تعداد دفاتر ازدواج و طلاق یا حاضر به تایید این شروط ضمن عقد هستند روز به روز کمتر می شود. با این شرایط، تنها راه باقی مانده برای زنان برای تأمین حقوق خود درخواست مهریه سنگین است که دور باطل تبعیض و نابرابری را ادامه می دهد. از پگاه بنی هاشم می پرسم به این ترتیب خانواده های ایرانی چه راه حلی پیش رو دارند؟
و پذیرش به این که قوانین شرعی به اون شکل دیگه ناکارآمد شده، حالا قانونگذار می تونه به یک روش دیگه به این موضوع نگاه کنه. یعنی در واقع تولد جدیدی در قانون خانواده مهمترین مسئله هستش که امروز مسئله ایران باهاش در ارتباط. اگه یه نگاهی بکنیم به بخش زیادی از خانواده ها در ایران، حالا یا بیا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، در حال پیگیری یک پرونده در دادگاه های خانواده هستن و این یعنی این که از کار افتادن بقیه به اصطلاح زندگی روزمره که میتونی باهاش در ارتباط باشی، به جای اینکه مثلا نیروتو بذاری روی اینکه بخوای کار کنی، تحصیل کنی، بخوای به اصطلاح حتی اگر ازدواج داره به مشکلی برمیخوره، با جدایی به موقع دختر و پسر بتونن ادامه زندگیشون رو با آرامش بیشتری پی بگیرن و حتی فرزندان مشترک رو در این ارتباط بتونن، به هر حال مسئله تربیتی بعد از کودکان مشترک بعد از طلاق هم یه مسئله خیلی مهمه، نجای که بتونن روی اون متمرکز بشن. در از پرونده های طلاق سالها به طول می انجامه و گاهی اوقات وارد شرایط حادتری میشه، گاهی اوقات موجه موجب باز شدن پرونده های کیفری در این رابطه میشه. بارها شده که دختر و پسری که با هم دیگه اختلاف دارن به اصطلاح حتی مثلا پرونده قتل این وسط باز میشه، پرونده های زد و خورد و جرح و ضرب و شتم و اینها باز میشه. اینا به خاطر این هستش که قانون این وسط ناکار آمده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.